حذف می‌کردن از قرآن، می‌گفتن حسبنا بقیت کتاب الله. همون بلای سر قرآن میاد که سر تورات انجیل اومده. خدا به این وسیله کتابش رو حفظ کرده، تحریف نشه. ولی اون جایی که بحث امامت و ولایت مطرح شده، مثل آیه 3 سوره مائده آیه اشمال یا آیه 33 سوره احزاب آیه تطهیر، اینها استثار شده در بین بقیه آیات که تو چشم نزنه که بخوام دست به تحریف قرآن بزنن. یقین بدانید که اگر اسم کسی با صراحت برده میشد، حتما قرآن تعریف میشد. مطلب بعدی که حالا فرض کن اسمم برده میشد، مثلا میگفت که انما ولیکم الله و رسوله ولی ابن ابی طالب. از فردای اون روزی که این آیه نازل شد، صدها علی ابن ابی طالب تو جامعه پیدا میشدن. یا آقای رو منبر میگفت یه مطلب میگفت، بهش گفتن که این مطلب خلاف فرمایش علی ابن ابی طالب. گفت کدام علی ابن ابی طالب؟ نه تا علی ابن ابی طالب اسم برد. کاری نداره که شما ببینید پیامبر راجع به امام زمان صفاتی گفته بود، از فردای فرمایش پیامبر اسم بچه ها شد همون صفاتی پیامبر گفته بود. خلافه بنی عباس مطالعه کنید، اکثر قریب به اتفاقشون صفات حضرت رسول سلام الله علیه هست. هادی، مهدی، متوکل، موثق، این همه صفات امام زمان علیه السلامه. خیلی راحت اسم بچه رو میذاشتن و مسئله لوس میشد. و به همین دلیل البته این اسم اومده. شما از شیعه بپرسید که آیا اسم ائمه علیهم السلام و درباره امامت در قرآن بحث شده یا نشده، درباره علی بن ابی طالب چی قرآن گفته یا نگفته، میگه هزاران آیه. از اهل سنت بپرسید، میگن بله صدها آیه، کتاب مستقل نوشتن در همین باره. ابو نعیم اصفهانی ما نزل من القرآن فی علی بن ابی طالب داره، صدها آیه رو ثابت کردن که درباره امیرالمومنین علیه السلام هست. بنابراین این 4-5 نکته که من گفتم هر کدامش به تنهایی کافی بود که جواب این سوال باشه.
آرامش قرین لحظه های زندگی تک تک شما عزیزان باشه و زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را تا جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در یک روز زیبا افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. زیر سایه لطف احسان خدای منان روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی که ساعت 7:50 دقیقه می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما می باشیم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. تار و تنبور را بعد از پخش برنامه نگاه روز تقدیم شما خواهیم کرد که این برنامه را می توانید در ساعت 1:45 شننده باشید. برنامه زربان را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را خواهید شنید. در ساعت 3:15 و مدت 45 دقیقه برنامه در وادی نور را خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:40 سفر و چکر را خواهید شنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 35 دقیقه. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر آخرین بخش خبری نیمروزی برنامه تولیدی ما، یعنی در واقع بهتر بگیم آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:27:48 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مذاکره ایران افغانستان برای از سرگیری تکمیل راه آهن خاف هرات. تبرئه خدمه پرواز مرگبار میدان هوایی کابل. و گزارش وال استریت جورنال از خانه های مجلل برخی مقام های پیشین افغانستان در خارج از کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس راه آهن افغانستان درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خاف هرات و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرد. احداث قطعه سوم خط آهن خاف هرات از ایستگاه مرزی شمتیغ تا روزنک به طول 72 کیلومتر بر عهده کشور ایران بود که پس از افتتاح این خط در جریان تحولات سیاسی در کشور افغانستان بخش زیادی از ساختمان و علایم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است. دیدار بخت الرحمن شرافت رئیس راه آهن افغانستان با سید میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور گفتگو درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار انجام شد. مدیر عامل راه آهن ایران در این دیدار گفت بر مبنای سیاست‌های دولت 13 و دیپلماسی حمل و نقل که در این دولت اتفاق افتاده است، طی چند ماه اخیر تفاهمات بسیار خوبی با کشورهای همسایه انجام شده است. سید میعاد صالحی با بیان این که از همکاری با کشور افغانستان استقبال می‌کنیم افزود اگر افغانستان آماده همکاری بلند مدت و تفاهم عملی با ایران باشد نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام می‌کنیم. مدیر عامل راه آهن ایران همچنین بر وجود عزم و اراده برای راه اندازی خط آهن خاف‌هرات برداشتن گام‌های عملیاتی، مشخص کردن الزامات و نحوه بهره برداری از این مسیر و نیز تضمین امنیت سیر در این مسیر از سوی کشور افغانستان تاکید کرد. صالحی خاطر نشان کرد ایران و افغانستان مزیت‌های بسیار زیادی دارند اما از این مزیت‌ها به درستی استفاده نشده است. رئیس راه آهن افغانستان نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی بابت سانحه اخیر قطار مسافری مشهد یزد گفت حکومت موقت افغانستان از ارتباط با کشور ایران استقبال می‌کند. بخت الرحمن شرافت همچنین خواستار همکاری مسئولین مجموعه وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و تکمیل هرچه سریع‌تر قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات و آغاز دوباره برنامه‌های آموزشی و فنی برای کارکنان راه آهن افغانستان شد. نیروی هوایی آمریکا خدمه طیاره C-17 را که در زمان عملیات تخلیه در میدان هوایی کابل در حالی که در میان انبوهی از شهروندان افغانستان اقدام به پرواز کرده و باعث مرگ چند تبعه افغانستانی شده بود را از اتهامات وارده تبرئه کرد. نیروی هوایی آمریکا تحقیقات خود درباره کشته شدن چند شهروند افغانستان در هنگام پرواز طیاره C-17 از میان انبوه جمعیت در میدان هوایی کابل را منتشر کرد. نیروی هوایی آمریکا در گزارش خود گفته است که خدمه این طیاره نظامی در هنگام پرواز از میان جمعیت مرتکب اشتباه نشده و تصمیم درستی در این زمینه به دلایل امنیتی اتخاذ کردند. بر اساس این گزارش پس از فرود این طیاره نظامی در پایگاه قطر قطعاتی از بدن یک شهروند 19 ساله افغانستانی در میان چرخه‌های پرواز یافت شد. طیاره‌های نظامی C-17 به دنبال ورود طالبان به کابل و برای عملیات تخلیه شهروندان خارجی و همکاران نیروهای آمریکایی به افغانستان اعزام شده بودند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا به CBS نیوز گفت تحقیقات ویژه نیروی هوایی به این نتیجه رسیده است که کارمندان طیاره C-17 تصمیمی درست برای پرواز در میان جمعیتی که این طیاره نظامی را محاصره کرده بودند به دلیل تهدیدات امنیتی در میدان هوایی کابل اتخاذ کردند. مقامات نیروی هوایی آمریکا حادثه کشته شدن شهروند افغانستانی در زمان پرواز را حادثه غم‌انگیز عنوان کردند. در زمان آغاز عملیات تخلیه و در هنگام ورود طالبان به کابل، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد که نشان می‌دهد یک طیاره نظامی آمریکایی در میان انبوهی از جمعیت اقدام به پرواز کرده و سپس چندین نفر هنگام پرواز این طیاره از ارتفاع به زمین پرتاب شده و جان خود را از دست دادند. رسانه آمریکایی وال استریت جورنال طی گزارشی از خانه‌های مجلل و میلیون دلاری برخی مقامات پیشین افغانستان پرده برداشته است. در این گزارش زندگی مقام‌های ارشد حکومت اشرف غنی و رهبران سیاسی افغانستان که اکنون در امارات‌های بزرگ در سواحل کالیفرنیا، امارات متحده عربی، ترکیه و شهرهای بزرگ اروپایی زندگی می‌کنند فاش شده است. بر اساس این گزارش برخی از مقامات دولت پیشین افغانستان پیش از سقوط کابل نیز دارای تابعیت و دارایی‌هایی در بیرون از افغانستان بودند که امکان زندگی راحت‌تر را در بیرون از کشور برایشان فراهم می‌کرد. این گزارش افزوده که برخی دیگر از این مقامات خانه‌های جدید خریداری کرده و خانواده‌های خود را با شتاب گرفتن سقوط افغانستان به دست طالبان به خارج از کشور منتقل کردند. اکنون با تسلط دولت موقت طالبان بر افغانستان بسیاری از آنها ادعا می کنند که به دلیل ترس از انتقام گیری طالبان کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده است که حمدالله محب نزدیکترین متحد اشرف غنی و مشاور امنیت ملی او خانواده اش را پیش از سقوط با حمایت مالی امارات متحده عربی به هتل شانگلیلا در ابوظبی انتقال داده بود. بر اساس اسناد خانواده او بعداً به یک خانه در خلیجی در فلوریدا نقل مکان یافت. بر پایه سوابق عمومی همسر محب مالک یک سرمایه گذاری کوچک در شمال شرقی واشنگتن دی سی است، اما خود او به وال استریت ژورنال گفته است که در هیچ جای دنیا ملکی به نام خود ندارد. وال استریت ژورنال گزارش داده است که اسناد املاک و شرکت‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی وزیر مالی پیشین افغانستان و متحد قدیمی اشرف غنی هم در مدت زمان وزارت و هم پس از ترک آن در سال 2018 دست کم 10 خانه در کالیفرنیای آمریکا خریداری کرده است. این گزارش افزوده خالد پاینده آخرین وزیر مالی اشرف غنی دارای 2 جایداد شخصی در نزدیکی واشنگتن دی سی است که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. شرکت املاک زیلو در آمریکا خاطر نشان کرده است که ارزش این جایدادها بیش از 1,000,000 دلار است. وال استریت ژورنال گزارش داده است که عطا محمد نور والی پیشین بلخ پس از فرار از افغانستان به خانه شخصیش در محله گران قیمت دبی معروف به نخل نقل مکان کرده است. در این گزارش آمده است که بلندپایه‌ترین مقام سابق افغانستان معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم اکنون در ترکیه زندگی می‌کند، در حالی که مصطفی مستور وزیر اقتصاد غنی مالک یک آپارتمان در دبی است. هفته جهانی تلاش برای پایان دادن به کار شاقه اطفال از 12 جون مصادف با 22 جوزا آغاز شده است. بر اساس پیمان‌نامه حقوق اطفال، دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف هستند با هر گونه سوء استفاده و بهره‌کشی اقتصادی از اطفال مقابله کنند. همکنون در دنیا بیش از 150 میلیون طفل و نوجوان در مناطقی کار می‌کنند که برای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا آموزشی آنها مضر است. در افغانستان این هفته را با شعار دستت را برای اطفال بلند کن برگزار کردند. همکارم زهرا سلطانی در گزارش خود به وضعیت اطفال کار در افغانستان پرداخته است.
هفته جهانی تلاش برای پایان دادن به کار شاقه کودکان. در اینجا کودکان افغان در سایه چالش‌های فراوان در کشور این هفته را با شعار دستت را برای کودکان بلند کن برگزار کردند.
حالت زندگی ما خراب است، خودم نانآور خانه سنده ای جان، تنهای پدرم مریض است، چهار نفر است سنده خانه، فهمیدی؟ دیگه اینمی گپاز اینمی جمعه میره سودا میکنیم، ام نان خانه را پیدا میکنیم.
من ساعت 10 بجه می آیم، در خانم آقایم کار میکنم، بای خدا، اردی مناسم، میمه فریدی میکنیم.
این کارزار در حالی برگزار می شود که بر بنیاد یافته های یونیسف از هر 10 کودک در جهان یک کودک کار شاقه انجام می دهد. بلال خزیر حقوقدان در این باره می گوید.
اطفال در افغانستان بخصوص در نظام کنونی و در شرایط کنونی در یک حالت رقدوار بسر می برند و این که یونیسف کارزار پایان دادن به فقر اطفال را در افغانستان آغاز کرده یک گام نیک و خوب بوده می تواند تا سایر کمک کننده ها را در افغانستان توجهشان جلب.
مریم معروف آروین فعال حقوق کودکان میگوید تنها راه حل این چالش در افغانستان ایجاد یک نهاد مستقل است که از حقوق کودکان افغان دفاع کنند.
فکر میکنیم که تنها راه حلی که در وضع کنونی افغانستان برای کودکان افغانستان میتونه پاسخگو باشه ایجاد یک نهاد مستقل که از حقوق کودکان افغانستان دفاع بکنه، برای جلب حمایت‌های بیشتر جامعه جهانی لابی بکنه.
همزمان با رسیدن این هفته، رئیس برنامه جهانی حفاظت از کودکان روز گذشته با شیرعباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرد. با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید که به گونه هماهنگ با وزارت معارف برای بهبود وضعیت اقتصادی کودکان تلاش میکنند.
چالش های اقتصادی کشور ما را صدمه میزنه و در این راستا کودکا و هر قشر جامعه ما مصروف کارهای غیر اصولی یا شاقمی باشند. ولی در مورد کودکا باید گفت که وزارت معارف مسئولیت داره که در این راستا اول برای کودکا و اطفال زمینه تعلیم را فراهم سازند تا اونها مصروف تعلیم شوند.
این همه در حالی است که یونیسف در گزارش تازه خود گفته است چالش های اقتصادی زیان هایی را بر میلیون ها خانواده در سراسر جهان تحمیل می کند و در برخی از بخش ها به امنیت کودک نیز تمام می شود. نزدیک به 160 میلیون کودک در آغاز سال 2020 تحت کار شاقه قرار گرفتند که 9 میلیون کودک دیگر به دلیل تأثیر کووید 19 در معرض خطر بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ادامه تنش میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار این گروه در سرپل، منابع میگویند که طالبان در شمال آمادگی بازداشت مولوی مهدی را میگیرند. همزمان مولوی مهدی گفته است که او از خط سرخ خود عدول نمی کند. با گزارش منابع خبری، مولوی مهدی در حال حاضر در زادگاه خود در ولسوالی بلخاب سرپل به سر می برد. طی روزهای اخیر چندین هیئت از حکومت مرکزی طالبان برای دلجویی مولوی مهدی به سرپل رفته، اما گفته می شود که سفرهای این هیئت نتیجه نداشته است. مولوی مهدی در تازه ترین اظهارات خود از حکومت طالبان انتقاد کرده، می گوید که این گروه به هزارها و شیعیان کم مهری، کم لطفی و بیتوجهی کرده است. مولوی مهدی در یک سخنرانی خود گفته که با هیئت‌های طالبان صحبت‌ها و گلایه‌های دوستانه، برادرانه و هموطنانه داشته است. او میگوید که جز برابری، برادری و عدالت اجتماعی چیزی دیگر نمی‌خواهد. مولوی مهدی نظام طالبان را به حذف شیعیان افغانستان متهم کرده و میگوید که این نظام سنگ نظام ناب اسلامی را به سینه می‌زند، اما شیعیان را نادیده گرفته است. فرمانده هزاره تبار طالبان تأکید کرده است که اهل جنگ نیست و همه اقوام افغانستان هم جز انتخاب برابری، برادری و عدالت اجتماعی راهی ندارند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، دیروز با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. عبدالله درباره این دیدار در حساب توییتری خود نوشت که تحولات اخیر سیاسی، گسترش روابط دو جانبه و راه‌های حمایت از مردم افغانستان را با سفیر ایران مورد بحث و بررسی قرار داده است. این دیدار در حالی صورت گرفت که عبدالله عبدالله روز شنبه پس از یک سفر 43 روزه از هند به کابل بازگشت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان از جمله معدود چهره‌های سیاسی هستند که بعد از فرار محمد اشرف خانی رئیس جمهوری پیشین و انحلال دولت سابق همچنان در کشور باقی ماندند. گفته می شود که دکتر عبدالله در سفر 43 روزه خود به هند ضمن دیدار با خانواده برای بهبود رابطه هند و افغانستان نیز به صورت غیر رسمی میانجیگری کرده است. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان از توافق با شرکت چینایی برای استخراج معدن مس عینک لوگر خبر داد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت افغانستان از توافق پیرامون استخراج مس عینک لوگر خبر می‌دهد. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در خصوص استخراج مس عینک با شرکت چینی روی بسیاری از مسائل توافق شده و 4 موضوع دیگر در جریان گفتگو قرار دارد. برهان:
مس یک قیمت جهانی در مارکت های جهانی یک قسم بود، علی تقریبا 14 سال سرش تیر شده و به خاطر علی قیمت های دیگه داره و ما هم کمکی شرایط داریم و اونها هم داره. انشالله مذاکرات در جریان است و در زودترین فرصت زود خواهد حل شود.
با گفته این سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به زودی استخراج این معدن از سوی شرکت چینی که قبلا توافق شده بود آغاز خواهد شد. در سال 2008 شرکت چینی برنده داوطلبی استخراج مس عینک در ولایت لوگر گردید که دومین معدن مس بزرگ در جهان به شمار می رود. در کنار این معدن از یک شهر باستانی نیز در این منطقه سخن می رود. این معدن علی رغم این که قرارداد آن سالها پیش تکمیل و امضا شده بود تا هنوز استخراج نگردیده. و به تازگی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان طی فرمان دستور رفع مواری سر راه استخراج معدن مس را صادر کرد و تأکید کرد که کار عملی مس عینک آغاز شود. اگر مس عینک عملا کار آن آغاز شود، علاوه از ایجاد کار، تحول مثبت در اقتصاد این کشور نیز رونما خواهد شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
آتش سوزی در جنگل های خست ادامه دارد و مردم خواهان همکاری برای مهار آن شدند. شاهدان میگویند که در اثر ورزش اسخایم کم در اثر باد شدید به مناطق دیگر این آتش گسترش پیدا کرده و هنوز آتش سوزی در جنگل های خست مهار نشده است. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
هنوز آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست افغانستان ادامه دارد. گرچه مقامات وزارت های حوادث طبیعی و وزارت زراعت و مالداری در فروکش و اطفای آتش در جنگلات جلغوزه در ولایت خوست افغانستان خبر داد، اما شاهدان عینی میگویند که آتش سوزی مهار نگردیده و در اثر وزش باد آتش از یک کنار به کنار دیگر جنگل انتقال می‌یابد. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حوادث طبیعی میگوید که تلاش صورت گرفت و در نتیجه آن آتش فروکش کرده است.
پرستی معلومات دادی چور مهار سویدی دا خلق و پمرست او دا ولایتی داری ریاستون و دا نور ملکر و پمرست بانی و سوار مهار سویدی کنترول لانید.
همچنان مصباح‌الدین محسن سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان گفت که آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست خاموش گردیده است.
دیش جریب شوخه که زک سوزیدلی ده او درختی که سوزیدلی دی آقا الحمدلله یوم خل ده بین ندیتلی او صرف ده بلگون پانی او شاخون سوزیدلی دی.
اما چند تن از شاهدان عینی میگویند که تلاش در راستای مهار آتش صورت گرفت، اما به علت وزش باد آتش از یک طرف به طرف دیگر جنگل انتقال کرده و تا هنوز آتش سوزی کاملا مهار نشده است. عبدالهادی ابراهیم و چند تن دیگر از شاهدان عینی.
دغه ور ډیر شدید دا مونږ په زلونو زلونو دغه ور مړ کړلو، بیرته بیا هم شدید باد روشي، هغه باد بیا هم هغه ور بیرته بیا فایل کی.
نو باد شدید دی، د باد تیز باد دی وجه سکاره دوباره په اور بدل سي، ډیر کوي کیږي، مخ په وړاندې روان دی. د دولت مجدي غوښتنه ده چې د ګاونډیو هیوادونو سره غد مرسته وغواړي.
چون د غره ارتفاع لوړه ده، په 3,000-2,500 کیلومتره کې دا ساحه ده، باد لګیږي، د باد د سرعت له امله دغه اور نشی کب کدای او دا جدی امکانات تا او سید تا ضرورت لري.
پیش از این که آتش سوزی در جنگلات خوست به عقوبه پیمندت و شعله ورگردد، جنگلات نورستان و کنر در شرق افغانستان آتش گرفته که همه در امتداد خط دیورند قرار دارند. تا هنوز علت اصلی آتش سوزی در جنگلات افغانستان روشن نیست، اما این امر میلیون ها دلار برای افغانستان و جنگلات این کشور خساره وارد کرده است. این در حال است که جلغوزه افغانستان در چند سال اخیر مستقیما از این کشور به چین صادر می شد که تحول مثبت در زندگی مردم مناطق رونما گردیده بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت تخار میگویند که حاصلات میوه تازه در این ولایت نسبت به سال گذشته 80% افزایش داشته است. عبدالرحیم احدی رئیس زراعت تخار موجودیت آب و هوای مناسب را از عوامل اصلی افزایش حاصلات میوه در این ولایت میداند و میگوید نبود سردخانه از مشکلات جدی برای دهقین است. جزئیات را از همکارم سمیع خاوری بشنوید.
افزایش 80% میوه تازه در تخار. حاصلات میوه در ولایت تخار با داشتن آب و هوای مناسب در این فصل سال 80% نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. ولسوالی ورسج در تخار از جمله ولسوالی هایی می باشد که در این فصل سال انواع میوه ها را دارد، اما نبود سردخانه و نبود مارکت مناسب باعث گردیده است تا بخش از این میوه ها فاسد شود و یا هم به بهای ناچیز به فروش برسد. باشندگان ورسج ولایت تخار می گویند نبود سردخانه معیاری و مارکت منظم باعث شده است تا بخش زیادی از میوه‌های باغداران این ولسوالی از بین برود.
اکثریت مردمش از طریق اینمی باغداری و میوه‌جات است که زندگیشان را تامین میکنند. ولی متاسفانه به دلیل نبودی ذخیره سردخانه ها و همچنان مارکت مناسب در فصل میوه، دیگر اکثریت میوه ها یا از بین میرود یا ای که به قیمت ناچیز در بازار به فروش میرسد.
سید حامد یک از باغداران در ورسج است. او میگوید به خاطر نگهداری میوه های تازه و انتقال آن به مارکت نیاز به امکانات مانند سردخانه دارند، اما نبود آن باعث شده است تا از فراورده های زراعتیشان به گونه درست استفاده نتوانند.
سردخانه کرده که به خاطر کچالو، به خاطر زردالو، به خاطر میگالو، به خاطر گیلاس و چیزا سردخانه لازم است که از این بود انتقال بدم تا خارج به یک قیمت خوب و مناسبتر به فروش برسه.
محمد مختار ولسوال ورسج میگوید جغرافیای این ولسوالی به نسبت کوهستانی بودن مساعد برای کشت زراعت نیست، اما باغداری در این ولسوالی به بهترین شکل ممکن نتیجه داده است و حاصلاتی به دست آمده از باغداری قناعت بخش میباشد. او از شرکت ها میخواهد که برای پروسس میوه های تازه به این ولسوالی بیایند.
از نگاه زراعتش، از نگاه گندم و کشت زراعتش واقعا ضعیف است، چون که دو طرفه کوه است، همچون کشت زراعتی نداره. از نگاه میوه‌جات زیاد داره که میتونه شرکت ها در اشتراک کنند که شرکت کنند که این میوه‌جات ضایع نشه.
در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در تخار میگویند حاصلات میوه تازه در این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. عبدالرحیم احدی رئیس زراعت تخار موجودیت آب و هوای مناسب را از عوامل اصلی افزایش حاصلات میوه در این ولایت میداند و میگوید امسال حاصلات میوه تازه در این ولایت 80% افزایش داشته است. آقای احدی نبود سردخانه را از مشکلات جدی برای دهقان دانسته و اطمینان میدهد که در هماهنگی با مؤسسات در تلاش است تا سردخانه معیاری برای دهقان این ولایت بسازند. تخار که در شمال شرقی افغانستان موقعیت دارد، آب و هوای معتدل آن باعث گردیده است تا مردم به کشت زراعت و باغداری رو آورده و از آن طریق امرار معیشت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مذاکره ایران و افغانستان برای از سرگیری تکمیل راه آهن خاف هرات. تبرئه خدمه پرواز مرگبار میدان هوایی کابل. و گزارش وال استریت جورنال از خانه های مجلل برخی مقام های پیشین افغانستان در خارج از کشور. مشروع خبرها و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اخیراً اعلام کردند که مسکو پرداخت حق گمرک بر صادرات افغانستان را معاف کرده و زمینه ایجاد سهولت در روند صادرات کشور متعهد شده است. آنان گفتند به زودی فهرست کالاهایی که به روسیه صادر می شوند آماده خواهد شد و با تکمیل این فهرست معاویت گمرکی روسیه بر کالاهای صادراتی کشور آغاز خواهد شد. در این زمینه نظرات حسن علی فکور را در گفتگو با همکارم قریشی بشنوید.
خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو دری، عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم. دولت روسیه برای کالاهای تجاری افغانستان معافیت گمرکی را در نظر گرفته. چند نکته قابل توجه می باشد. نکته اول، برای کالاهای تجاری افغانستان می تواند یک گام مثبت باشد، یک دلگرمی باشد برای تاجران افغانستان که براحتی بتوانند محصولات صادراتی خود را به بازار روسیه عرضه نمایند. نکته دومی که در اینجا مطرح یک حسن نیتی که دولت روسیه نسبت به امارت اسلامی یا نسبت به حکومت فعلی در افغانستان نشان داده. با این اقدام این موضوع را تداعی میکند که روسیه به دنبال ایجاد روابط بهتر و روابط دوستانه با حکومت فعلی افغانستان با امارت اسلامی می باشد و شاید آهسته آهسته به دنبال این مطلب باشد که روابط خود را با امارت اسلامی بسیار نزدیکتر بسازه و حتی زمینه را برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی فراهم کنه. پس بنابراین می تواند یک پیام مثبتی برای امارت اسلامی باشد و یک ابراز نگرانی برای کسانی که مخالف امارت اسلامی هستند، برای رهبرانی که فعلا در خارج از افغانستان تلاش میکنند حکومت ها را به نحوی بقبولانند که با حکومت فعلی افغانستان با امارت اسلامی خیلی نزدیک نشوند و به نحوی اونا را به فاصله گرفتن از امارت اسلامی تشویق میکنند.
به تازگی پوتین آمریکا را عامل وضعیت موجود در افغانستان دانسته و خواهان غرامت گردیده که به افغانستان بپردازه. نگاه شما به این دیدگاه چیست؟
پوتین دولت آمریکا را در جنگ افغانستان مقصر میدانه و حتی خواهان غرامت جنگی از آمریکا شده یا به عبارت دیگر به دولت افغانستان و جامعه جهانی این ذهنیت را داده که باید دولت آمریکا برای مردم افغانستان غرامت جنگی پرداخت کند به خاطر عمل کردی که در افغانستان داشته، به خاطر خرابی ها و ویرانی هایی که در این مدت در افغانستان به بار آورده. این موضوع اوج رقابت روسیه و آمریکا را در منطقه نشان می دهد که قطعا به نفع مردم افغانستان نمی باشد. یکی از چالش های مهم افغانستان در سالهای اخیر امین بوده که قدرت های بزرگ دستشان در اوضاع داخلی افغانستان دخیل بوده و رقابت های منفی کشورهای قدرتمند دنیا به خصوص ابر قدرت شرق که در محوریت روسیه شناخته میشه و آمریکا به عنوان قدرت بزرگی غربی و همپیمانانشان باعث شده که جنگ افغانستان همیشه طولانی شده و رقابت های منفی این دو ابر قدرت موجب شده که همیشه وقتی یک نظام یک حکومتی در افغانستان سر کار بیاید، اگر به نحوی خود را نتانه با هر دو قدرت نزدیک بسازه و با هر دو قدرت روابط دوستانه داشته باشه، یکی نگاه منفی پیدا میکنه و از تمام توان و امکانات خود برای از بین بردن رقیب و برای ناکام ماندن پلان‌های رقیب استفاده میکنه و این سخن آقای پوتین هم در همین راستا میباشد که در شرایط فعلی افغانستان اوج رقابت و خصومت بین ابرقدرت روسیه و ابرقدرت آمریکا مشاهده میشه و نشانگر از این که هر دو قدرت جهانی در امور افغانستان دست درازی دارند و برای حفظ منافع خود از تمام توان و قدرت خود و امکانات خود استفاده میکنند و یک خطر بزرگ برای افغانستان و یک پیامدیه که ممکنه وضعیت افغانستان را به سمت بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر سوق بده.
خب جناب استاد، اگر چنین باشه که شما فرمودین، چه فکر میکنین که آمریکایی‌ها با وجودی که از افغانستان اخراج گردیده خواهند پذیرفت که روابط اقتصادی و نظامی افغانستان و روسیه گسترش پیدا بکنن؟
آیا آمریکا خواهد پذیرفت که امارت اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی خود را با روسیه روز به روز بهبود ببخشه و روابط خود را نزدیک بسازه؟ قطعا آمریکا اجازه نخواهد داد و روی خوش نشان نخواهد داد که رقیب اصلی آمریکا در منطقه مثل روسیه و چین دست بالایی در اوضاع داخلی افغانستان داشته باشند. در سیاست افغانستان، در اقتصاد افغانستان اونها بیشتر دخالت داشته باشند، نفع ببرند. اگرچه آمریکا در ظاهر از افغانستان خارج شده و دل خوشی از این خروج نداره، اما قطعا به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که رقبای اصلی آمریکا در اوضاع افغانستان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند، به خصوص در زمینه های اقتصادی. آمریکا همیشه نگران حضور شرکت های چین، روسیه و کشورهایی که به نحوی با این دو ابرقدرت نزدیک می باشه، آمریکا به شدت نگرانه و در این زمینه از تمام توان و ظرفیت خود استفاده خواهد کرد که اجازه ندهد که امارت اسلامی با کشور روسیه و همپیمانان روسیه بتوانند در حوزه افغانستان و در ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی بهتر نسبت به آمریکا پیشتاز باشند و نقش بیشتری در امور افغانستان داشته باشند و حضور اونها باعث شود که آمریکا نقش خود را و تأثیر گذاری خود را در آینده افغانستان هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی از دست بدهد و یا کمرنگ ببیند. بنابراین آمریکا خوشبین نیست از ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی بیشتر دولت روسیه با امارت اسلامی و برای جلوگیری از نفوذ بیشتر روسیه از تمام توان و ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
ولی نظرات حسن علی فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی، بود درباره تأثیرات روسیه بر اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان. روزتان بخیر.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشمندان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها در نگاه روز به این موضوع می‌پردازیم. در برنامه های گذشته ظرفیت های تولیدی ایران در بخش کشاورزی و بخش صنعت سیمان بررسی شد. امروز نگاهی داریم به ظرفیت های تولیدی ایران در صنعت فولاد. صنعت فولاد را می توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد. به گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد با عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. انواع محصولات فولادی از مهمترین عناصر در صنایع مختلف هستند و کاربردهای زیادی دارند. مصرف انواع آهن‌آلات در زندگی بشریت به وضوح دیده می شود. از کلیه ساختمان‌ها، خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها گرفته تا وسایل کوچک مورد استفاده در منازل مانند یخچال، لباس‌شویی و غیره از تولیدات فولادی بهره می گیرند. ایران هم در قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب توجه ویژه‌ای به صنعت فولاد کرد. تاریخچه کارخانه فولاد در ایران به سال 1306 می‌رسد، زمانی که برای نخستین بار اقدام‌های در جهت احداث کارخانه فولاد شد، ولی جنگ جهانی دوم مانع پیگیری و رشد اهداف در زمینه فولاد شد. نخستین کارخانه فولاد در خوزستان برای فراوری قراضه‌های وارداتی در سال 1342 ایجاد شد و یک توافقنامه بین یک شرکت ایرانی و سوئدی برای ساخت این کارخانه فولاد بسته شد. پس از آن بخش دولتی نیز فعالیت خود را آغاز کرد، به گونه‌ای که در کنار قرارداد منعقد شده بین دولت‌های ایران و شوروی سابق برای انتقال گاز طبیعی از ایران، مبادلات صنایع سنگین و از جمله ساخت یک واحد فولادسازی با ظرفیت تولید سالانه 550 هزار تن در اصفهان به عهده طرف مقابل گذاشته شد. در این راستا شرکت ملی فولاد ایران نیز به منظور انجام کارهای ساختمانی این کارخانه و تجهیز معادن مربوطه نظیر سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ آهک و نظایر آن تأسیس شد و از آن سال به بعد کارخانه های فولادی یکی پس از دیگری احداث شد. پس از انقلاب واحدهای فولادی چون فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، فولاد سبا، فولاد کاویان و فولاد آلیاژی در ایران شکل گرفتند. بر اساس آمارهای مجمع جهانی فولاد، تولید سالانه فولاد خام ایران قبل از انقلاب 1.8 میلیون تن بود، اما این رقم در سال 2020 به 29 میلیون تن رسید. به عبارتی تولید فولاد خام ایران در 40 سال گذشته بیش از 16 برابر شده است. سهم ایران از تولید جهانی فولاد خام قبل از انقلاب 0.4% بود، اما اکنون به 1.4% رسید. چین 54.3% تولید فولاد جهان را در اختیار دارد. هند با 5.6% تولید جهانی در رتبه دوم، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل رتبه های سوم تا نهم جهانی را دارند و ایران نیز رتبه 10 تولید جهانی فولاد را در اختیار دارد. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در دو ماه ابتدایی سال 2022 با رشد 11.8% بیشترین میزان رشد تولید فولاد را در میان 10 تولید کننده برتر جهان داشته است. میزان تولید فولاد در ایران طی سالهای نچندان دور کمتر از میزان مورد نیاز بود و به همین دلیل ایران فولاد مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر خریداری و وارد میکرد، اما تولید فولاد به دلیل توجه ویژه‌ای که به این صنعت شده طی دهه 90 بیش از دو برابر شده است. امروز ایران در تولید فولاد دارای جایگاه بین المللی است، به طوری که در سال 2010 میلادی در مقام 17 دنیا قرار داشت و امروز جمهوری اسلامی ایران در صنعت فولاد رتبه 10 جهانی را دارد. در منطقه غرب آسیا ایران از نظر میزان تولید فولاد رتبه اول را دارد و با تولید 29 میلیون تن فولاد در سال 2020 میلادی سهم خود را از تولید منطقه به حدود 70% افزایش داده است. بزرگترین تولید کنندگان فولاد کشور شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان هستند. ایران دارای 88 واحد فعال تولید فولاد با ظرفیت 40 میلیون تن در سال است، اما در کشور معادل 29 میلیون تن ظرفیت در دست اجرا وجود دارد. هدف کشور تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 است. میزان نیاز بازار داخل به محصولات فولادی حدوداً معادل 20 تا 24 میلیون تن برآورد می شود. با توجه به رشد ایجاد شده در میزان تولید داخلی فولاد، ایران به یکی از کشورهای صادرکننده در این صنعت تبدیل شده است. ایران در میان کشورهای صادرکننده فولاد رتبه 16 را به خود اختصاص داده است. چین مقصد حدود 40% از فولاد صادراتی ایران است. بعد از چین اندونزی 23% و غنا 60% از صادرات فولاد ایران را به خود اختصاص دادند. تا یه سال 1397 ایران 4.2 میلیارد دلار فولاد به 63 کشور جهان صادر کرده است. قرار گرفتن ایران در میان 10 تولید کننده برتر جهانی در صنعت فولاد در حالی است که این بخش نیز از تحریم های دولت آمریکا به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امان نمانده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا ژانویه 2020 شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت زوباهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، شرکت آهن و فولاد عرفه، شرکت آهن و فولاد قدیر ایرانیان، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت فولاد کاوه جنوب، شرکت فولاد سبا، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت استیل و شرکت خلاق تدبیر پارس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان که بیشترین حجم فولاد کشور را تولید می‌کند نیز پیش از این در فهرست تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. فعالان صنعت فولاد ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده در طول این سال‌ها توانسته‌اند با بهره‌گیری از دانش متخصصان و کارشناسان داخلی به بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این صنعت در کشور بپردازند و با تحریم‌های موجود علیه ایران مقابله کنند و ایران را در میان 10 کشور برتر تولید کننده دنیا قرار دهند. با وجود این تحریم‌های ظالمانه مانعی برای صادرات تولیدات فولاد ایران است. در پایان میتوان گفت تاکید رهبر انقلاب بر دانش بنیان بودن تولید، اهمیت و ضرورت حرکت به سمت تکنولوژی های نوین صنعتی و تولیدی را میرساند. تولید دانش بنیان علاوه بر صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و ارائه خدمات و محصولات جدید مطابق نیاز بازارهای صنعتی و ذینفعان نظر دارد و به نوعی نشانگر هدفمند شدن تولید است. همچنین وجه تمایز اشتغال در تولید دانش بنیان و تولید عام تخصص گرایی است. بنابراین آنچه در شعار سال نهفته است تاکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص و مطابق با واقعیت‌ها و پتانسیل‌های کشور است. در یک جمله باید گفت تولید دانش بنیان منجر به اشتغال پایدار خواهد شد. اهمیت تولید دانش بنیان در حوزه صنعت و خصوص فولاد نیز بسیار مهم است. حرکت سریع غول‌های فولادی جهان به سمت تولیدات دانش‌بنیان جدید، تغییر رویکرد تولید به فولاد سبز و تولید فولاد آلیاژی مقاوم و سبک به کمک فناوری‌های نوین، تلیعه آغاز عصر جدیدی در تولیدات فولادی است. بدیهی است حفظ و ارتقای توان رقابتی در حوزه فولاد نیازمند حرکت به سمت تولیدات دانش‌بنیان در زنجیره تولید و ارزش است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد. امشب غم دیروز فری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکله دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم
باقی از دیوالا دیوالی کنی دل از غم ها خالی خالی کنی دیوالی کنی
شب نمی ماند این چنین تیره بعد از او نوبت سحرگاه است پشت این ابرهای تیره و تار جنگلی از ستاره و ماه است به جهان باید این چنین نگریست گاه دلگیر و گاه دلخواه است شاد باید که بگذریم از او و نگوییم عمر کوتاه است به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها و سلام به یک یک شما خوبان همراه با برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدید. الهی که جانتان جور و دلتان شاد باشه، سرشار باشین از انگیزه و نشاط و سرزندگی و نگاه پرمهر خداوند خورشید زندگیتان باشه. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق خانم طیبه نوری صدا بردار محترم برنامه افتخار میزبانی تان را داریم در تار و تنبور. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3826 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست که میتونین از طریق واتساب با ما در ارتباط باشید و هم پیامک های متنی و هم پیامک های صوتی تان را بر ما ارسال کنید. همچنین میتونین برنامه خودتان تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری را در ساعات مختلف از شبانه روز شنونده باشید از طریق سایت ما parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل